سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از بنیادی ترین مفاهیم روانشناسی، یعنی یادگیری. منبع اصلیمونم هست فصل اول کتاب مقدمه بر نظریه های یادگیری از اولسون و رامیرز. شاید تو حرفای روزمره یادگیری رو همون فهمیدن یا دونستن بدونیم، ولی خب روانشناس های تعریف دقیق تری دارن، تعریفی که بیشتر روی رفتار قابل مشاهده تمرکز میکنه. هدفمون اینه که این نگاه علمی رو یکم باز کنیم.
دقیقاً همینطوره. ببینید، مشکل تعریف‌های روزمره اینه که از کلمه‌هایی مثل دانش، فهم، اینا استفاده می‌کنن که خب خیلی ذهنیان. تو علم ما دنبال چیزی هستیم که بشه اندازه‌گیریش کرد، یعنی دنبال تغییرات قابل اندازه‌گیری تو رفتاریم. حالا این رفتار میتونه کاملا آشکار باشه، مثلا نمیدونم بهتر شدن سرویس توی تنیس، یا حتی پنهان باشه مثل تغییر فشار خون یا ضربان قلب در پاسخ به یه محرک. در واقع اکثر نظریه پردازه ها میگن یادگیری یه جور متغیر میانجیه، یه چیزی بین محرک و پاسخ که دیده نمیشه ولی پتانسیل رفتار رو تغییر میده.
آها، جالبه. پس خود تغییر درونی مهمه، ولی معیار ما برای اینکه بفهمیم یادگیری اتفاق افتاده یا نه، تغییر توی رفتاره، حالا چه بالقوه چه بالفعل. یه تعریف معروف و کلاسیک هست از کیمبل مال 1961 که میگه یادگیری یه تغییر نسبتاً پایدار توی توانایی بالقوه رفتاریه که در نتیجه تمرین تقویت شده اتفاق میفته. این تعریف به نظرم نقطه شروع خوبیه، ولی خب چند تا نکته کلیدی داره که باید دقیق تر شیم روشون. مثلا همین نسبتاً پایدار.
بله بله، خیلی نکته مهمیه. این نسبتاً پایدار بودن کمک میکنه یادگیری رو از تغییرات خیلی گذرا جدا کنیم. مثلا شما وقتی خسته ای عملکردت میاد پایین، ولی این یادگیری نیست یا اثر یه دارو که موقتاً رفتار رو عوض میکنه. اینا یادگیری حساب نمیشن. البته خب تعیین اینکه چقدر باید پایدار باشه خودش یه چالشه. مثلا تکلیف حافظه کوتاه مدت چی میشه؟ یا پدیده‌هایی مثل خوگیری.
خوگیری چی بود دقیقاً؟
خوگیری یعنی وقتی به یه محرک تکراری عادت میکنیم دیگه بهش پاسخ نمیدیم. مثل صدای تیک تاک ساعت که بعد یه مدت دیگه اصلا نمیشنویمش.
آها.
اینا تغییرات نسبتاً پایداری‌اند و نوعی یادگیری ساده به حساب میان.
فهمیدم. خب نکته دوم توی تعریف کیمبل که به نظرم خیلی مهمه، فرق بین خود یادگیری و عملکرد هست. یعنی این دوتا یکی نیستن، درسته؟
دقیقاً یکی نیستن و این تمایز خیلی حاتیه. یادگیری اون تغییر توی پتانسیل رفتاره، یعنی ظرفیت انجام یک کار در ما ایجاد یا عوض میشه. ولی عملکرد اون چیزیه که ما عملاً انجام میدیم و قابل مشاهده است. ترجمه اون پتانسیل به رفتاره.
میشه یه مثال بزنی؟
قطعاً. فرض کنید یه مربی فوتبال یه تاکتیک دفاعی جدید رو به تیمش یاد میده. بازیکن‌ها ممکنه کامل یاد گرفته باشن، یعنی یادگیری اتفاق افتاده باشه. اما تا بازی بعدی که لازم بشه اون تاکتیک رو اجرا نکنن. اون اجرای توی بازی میشه عمل کرد. پس ممکنه یادگیری وجود داشته باشه ولی عمل کردی نبینیم.
خیلی روشن شد، ممنون. خب میرسیم به بخش سوم تعریف کیمبل. یادگیری باید نتیجه تجربه یا تمرین باشه.
بله، اینم شرط مهمیه. این یادگیری رو از رفتارهایی که ذاتی و برنامه ریزی شده ژنتیکی هستن جدا میکنه. مثلا بازتاب‌ها، ریفلکسز، مثل عطسه کردن یا پلک زدن وقتی یه چیزی میاد سمت چشممون. اینا یاد گرفتنی نیستن.
یا مثلا الگوهای غریزی پرنده ها برای لونه ساختن؟
دقیقاً. به اینا الان میگن رفتارهای خاص گونه، species specific behaviors. قبلا بیشتر میگفتن غریزه. اینا الگوهای رفتاری پیچیده‌ای هستن که ارثی‌اند و نیازی به یادگیری ندارن، مثل همین لانه سازی یا مهاجرت پرنده ها.
پس تجربه و تمرین نقش اصلی رو دارن.
بله، هرچند که بعضی رفتارها هم هستن که یه جورایی بینابینی هن، مثل نقش پذیری، ایمپرینتینگ توی جوجه اردک ها.
آها، همون که دنبال اولین چیزی که میبینن راه میفتن.
درسته، اونا یه آمادگی ذاتی دارن که توی یه دور زمانی خاص و حساس به اولین موجود متحرکی که میبینن وابسته بشن که معمولاً مادرشونه. این ترکیبی از ذات و تجربه است.
خب حالا اون قسمت آخر تعریف کیمل که گفتیم یکم بحث برانگیز بوده، تمرین تقویت شده. یعنی چی؟ یعنی حتما باید پاداش یا تنبیهی در کار باشه؟
خب این دقیقاً محل اختلاف بود. کیمل معتقد بود تقویت یعنی پیامد رفتار، چه خوشایند چه ناخوشایند، برای یادگیری لازمه. اما خب تحقیقات بعدی نشون داد که همیشه اینطور نیست. بعضی وقتا یادگیری بدون تقویت آشکارم اتفاق میفته. بهش میگن یادگیری پنهان.
پس به خاطر همین اختلاف نظر تعریف رو یکم تغییر دادن؟
بله، یه تعریف اصلاح شده و میشه گفت مورد قبول تر الان اینه. یادگیری تغییری نسبتاً پایدار در رفتار یا توانایی بالقوه رفتاری است که از تجربه ناشی میشود و نمیتوانان را به حالات موقتی بدن نسبت داد. میبینید اینجا دیگه تأکیدی روی تقویت نیست. روی نقش محوری تجربه تأکید داره، اما در مورد اینکه آیا تقویت لازمه یا نه موضع خنثی‌تری گرفته. این تعریف جامع‌تره.
بسیار خوب، فکر کنم الان تعریف یادگیری و نکات کلیدیش خیلی بهتر جا افتاد. حالا اگه موافق باشید یه نگاه خیلی سریع بندازیم به دوتا از اصلی ترین روش‌ها یا رویاهایی که باهاش یادگیری اتفاق می‌افته، یعنی شرطی سازی.
حتماً دو نوع اصلی شرطی سازی داریم که پایه خیلی از یادگیری‌ها هستن. یکی شرطی سازی کلاسیک یا پاولووی و یکی هم شرطی سازی وسیله‌ای یا کنشگر.
با کلاسیک شروع کنیم؟ همون داستان معروف سگ پاولوف؟
آفرین، دقیقاً. تو شرطی سازی کلاسیک ما یه محرک خونسا داریم. مثلا صدای یه زنگ که اولش هیچ پاسخ خاصی ایجاد نمی‌کنه. این محرک خونسا که بهش میگن CS رو میان همراه می‌کنن با یه محرک طبیعی یا غیر شرطی US، چیزی که به طور خودکار یه پاسخ ایجاد میکنه. مثلا غذا که باعث ترشح بزاق سگ میشه. پاسخ غیر شرطی یا UR. اگه این همراهی چند بار تکرار بشه، کم کم اون صدای زنگ به تنهایی میتونه باعث ترشح بزاق بشه. یعنی زنگ تبدیل میشه به یه محرک شرطی CS و ترشح بزاق در پاسخ به زنگ میشه پاسخ شرطی CR.
نکته مهمش چیه اینجا؟
نکته کلیدی اینه که اینجا اون تقویت یعنی غذا یا US مستقل از رفتار موجود ارائه میشه. یعنی سگ چه بزاق ترشح بکنه چه نکنه غذا رو دریافت میکنه. انگار یاد میگیره که زنگ نشونه اومدن غذاست. یه تداعی بین دو محرک شکل میگیره.
فهمیدم. پس کلاسیک بیشتر روی تداعی محرک هاست. حالا شرطی سازی وسیله‌ای چطوره؟
توی شرطی سازی وسیله‌ای یا کنشگر قضیه فرق میکنه. اینجا رفتار موجود وسیله است برای رسیدن به یه نتیجه. یعنی پیامد رفتار، تقویت یا تنبیه وابسته به اینه که موجود اون رفتار خاص را انجام بده یا نه.
مثل اون آزمایش معروف جعبه اسکینر.
دقیقاً. توی جعبه اسکینر موش یا کبوتر باید یه اهرمی رو فشار بده رفتار تا بتونه غذا تقویت دریافت کنه. اگه اهرم رو نزنه غذایی هم در کار نیست. پس اینجا رفتار موجوده که پیامد رو تعیین میکنه. به خاطر همین بهش میگن وسیله‌ای، چون رفتار وسیله رسیدن به تقویته. یا کنشگر، چون موجود فعاله و روی محیطش کنش انجام میده.
آها، پس اینجا برخلاف کلاسیک رفتار خود موجود تعیین کننده است. انواع دیگه هم داره این وسیله‌ای؟
بله، یادگیری هایی مثل شرطی سازی گریز (escape conditioning) یعنی یاد گرفتن رفتاری برای فرار از یه موقعیت ناخوشایند که الان وجود داره، و شرطی سازی اجتناب (avoidance conditioning) یعنی یاد گرفتن رفتاری برای جلوگیری از وقوع یه موقعیت ناخوشایند در آینده هم جزو همین دسته حساب میشن.
خیلی هم عالی. خب این همه بحث کردیم در مورد تعریف یادگیری، انواعش، جزئیاتش. حالا شاید سوال پیش بیاد که اصلا چرا اینقدر مهمه که ما یادگیری رو مطالعه کنیم؟ چه فایده ای داره؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید یادگیری شاید بشه گفت مهمترین عامل ما برای سازگاری با محیط و در نهایت بقاست. رفتارهای ذاتی و بازتابها خوبن، تا یه حدی کمک میکنن، ولی دنیای ما دائما در حال تغییره. این رفتارهای ثابت ژنتیکی انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با این تغییرات رو ندارن. این یادگیریه که به ما اجازه میده الگوهای محیطمون رو تشخیص بدیم، اتفاقات رو پیش بینی کنیم و رفتارمون رو طوری تنظیم کنیم که بتونیم با چالش ها کنار بیایم و از فرصت ها استفاده کنیم.
یعنی تقریبا همه کارهایی که میکنیم یه جوری به یادگیری ربط داره؟
تا حد خیلی زیادی بله. از یادگیری زبان و مهارت‌های حرکتی گرفته تا یادگیری مهارت‌های اجتماعی، کنار اومدن با استرس، شکل‌گیری نگرش‌ها و باورها، همه و همه تحت تأثیر اصول یادگیری هستن. برای همین درک این اصول خیلی مهمه، هم برای فهم رفتار عادی و هم رفتار نابنجار تو درمان‌های روانشناختی، تو روش‌های آموزشی و پرورشی، حتی تو شیوه های فرزند پروری از این اصول استفاده میشه.
پس واقعا اساس خیلی چیز هاست. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه برای شنونده‌هامون داشته باشیم که چی رو باید از این بحث به خاطر بسپارن؟
حتماً. خب نکته کلیدی اینه که یادگیری از دیدگاه روانشناسی یعنی یه تغییر نسبتاً پایدار در پتانسیل رفتاری. این خیلی مهمه، پتانسیل، نه لزوماً خود رفتار بالفعل. و این تغییر باید حتماً ناشی از تجربه باشه، نه چیزهایی مثل خستگی، بیماری، بلوغ یا اثر دارو.
و اینکه باید یادگیری رو از عملکرد لحظه‌ای و همچنین از رفتارهای ذاتی مثل بازتاب‌ها و رفتارهای خاصگونه تمایز بدیم.
دقیقاً همین چند تا نکته اصلی رو اگه درک کنیم، پایه خیلی خوبی برای فهمیدن نظریه‌های پیچیده‌تر یادگیری و کاربردهاشون تو حوزه‌های مختلف روانشناسی مثل رفتار درمانی یا آموزش و پرورش ایجاد میشه.
عالی بود.
شاید بد نباشه حالا شما که شنیدید یکم فکر کنید به تجربیات یادگیری خودتون. ببینید چطور این مفاهیم مثلا فرق یادگیری و عمل کرد یا نقش تجربه در برابر ذات تو یادگیری های روزمرتون، چه تو دانشگاه و چه تو زندگی، خودشون رو نشون میدن.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسدر تولید شده است.